ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف همراه هیئت بلند پایه‌ای در نشست وین شرکت می‌کند. وزارت ارشاد ایران از تقویت فرضیه ربایش گمشده‌های حادثه منا خبر داد. ایران از محدود کننده ترین کشورها در آزادی اینترنتی معرفی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه هیئت بلند پایه‌ای در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرضی افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست وین حاضر خواهد شد. او همچنین از همراهی حسین امیر عبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران در این سفر با آقای ظریف خبر داده است. پیشتر آمریکا تاکید کرده بود که از ایران برای شرکت در نشست وین دعوت شده است. وزارت خارجه روسیه گفته است که این نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان و روسیه آغاز می شود و در روز جمعه نیز دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق با آنها خواهند پیوست. سخنگوی وزارت ارشاد ایران میگوید فرضیه ربایش زائران مفقود شده ایرانی در حادثه منا تقویت شده است. حسین نوشابادی روز چهارشنبه گفت هر چقدر میگذرد فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان تقویت میشود. به گفته آقای نوشابادی در میان 36 نفر زائر مفقود ایرانی تعدادی از مسئولان و دست در کاران امور حج و تعدادی از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک ایران حضور دارند. او که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده همچنین از کندی همکاری مقامات سعودی با ایران خبر داده و گفته است نمیتوان به این همکاری ها امیدوار بود. آقای نوشابادی در این حال گفته است حتما دولت عربستان و برخی مقامات آنها از سرنوشت زائران مفقود اطلاع دارند. ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته است که برای 5 سال پیاپی آزادی اینترنتی در سراسر دنیا یا کاهش یافته است. و سرانجام این که ارتش نیجریه میگوید در عملیاتی علیه گروه بوکو حرام 338 نفر از گروگان‌های در اختیار این گروه را آزاد کرده است. ساعت 6:03 بعد از ظهر هست. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. حسن روحانی در ماه‌های اخیر در مناسبت‌های مختلف از دهه فجر گرفته تا تبریک عید نوروز و بازگشایی مدارس از لغو تحریم‌ها گفته. خواسته که به نظر میرسه این روزها بیش از قبل رنگ عمل به خودش گرفته. آقای روحانی روز سه‌شنبه در دیداری که با سفیر اسپانیا داشت گفته که تا پایان امسال سال میلادی تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای همگی لغو خواهند شد. تنها 66 روز زمان باقی است که امسال سال میلادی به پایان برسه. در این زمینه گزارش تهیه کردم که با هم میشنویم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 5 آبان و در دیدار با ادوارد لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در تهران گفت که طبق برنامه ریزی ها تحریم های به گفته او ظالمانه علیه ایران تا پایان سال 2015 یعنی حدود 2 ماه دیگر رفع خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز ماه دسامبر آخرین ماه میلادی را زمان بسته شدن پرونده ایران اعلام کرده است. پیشتر و بر اساس گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 جدول زمانی اجرای توافق چنین چیده شده بود: 90 روز پس از امضای توافق روز قبول توافق نام گرفت که 26 مهر ماه بود و ایران در این روز رسماً آغاز اجرای موقت پروتکل الحاقی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد. قرار شد روز اجرای توافق نیز روزی باشد که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش آماده و نهایی شود و همچنین در این روز اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا تمامی تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و ذکر شده در برجام را تعلیق یا لغو کنند. روز 23 مهر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که تا روز 24 آذر ماه، یعنی حدود 40 روز دیگر، گزارش خود از تحقیقاتش را ارائه خواهد داد. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی مقیم بریتانیا، در مورد میزان اجرایی بودن گفته آقای روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
از نظر حقوقی هرگاه ایران در راستای تعهداتش حرکت کنه و گزارش آژانس در ابتدای دسامبر تایید کنه تمام کارهای ایران رو نسبت به تعهدات خودش، تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته بشن. پس این از نظر حقوقی در چارچوب توافق داره حرکت میکنه، حرف آقای روحانی و حرف آقای ظریف. اما من تصور میکنم که یک چیز کوچک که اینجا باید یادآوری بشه، انتقال این توافق، انتقال این تایید به رده‌های پایین‌تر که رده‌های اجرایی هستن، در رده‌های عملی هستن، حتی اگر اون چراغ اصلی سبز شده باشه، ولی این رده‌های پایین یک مقدار طول خواهند کشید. صحبت ماه‌ها نمی‌کنیم ما، ولی صحبت هفته‌ها داریم می‌کنیم.
اما علاوه بر این، سیستم جهانی سویفت نیز اعلام کرده است که بعد از اجرای مراحل برجام، بانک‌های ایرانی به شکل خودکار به این سیستم متصل خواهند شد. پیشتر اتحادیه اروپا نیز در مصوبه لغو تحریم‌های ایران اعلام کرده بود که ایران به سیستم بانکی سویفت خواهد پیوست، سیستمی که به ایران اجازه نقل و انتقال مالی در سطح بین‌المللی با روش استاندارد و بدون کاغذبازی را می‌دهد. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، معتقد است که پیوستن ایران به سویفت به سادگی عملی است.
برداشت شدن تحریم‌های سویفت از نظر انجام شاید با سرعت بیشتری بشه انجام داد اینو در مقایسه با بازگیری روابط تجاری و توافق و تایید قراردادهای خرید و فروش کالا و تکنولوژی. اما خود سویفت استقلال حقوقی نداره، باید منتظر باشن برای تایید از خزانه‌داری امریکا و دفتر اتحادیه اروپا. این تایید وقتی که رسید، باز کردن سویفت منظر کد برای بانک‌های ما، این بسیار ساده است.
با این همه، این نقل و انتقال ها میان شهروندان عادی و افراد حقیقی به سادگی عملی نخواهد شد. مرتضی عمادی، کارشناس امور اقتصادی:
در کل سیستم اون ایرانی هایی که به خاطر مسئله هویت ملیشون شامل این تحریم ها شدن، این باز باید به رده های پایین تر بیاد، یعنی به بانک های مختلف در کشورهای اروپای غربی منتقل بشه که دیگه این قانون معتبر نیست و تمام این محدودیت رو برداشته بشه. در نتیجه ما انتظار این که همه چیز بسیار آنی انجام بشه از نظر عملی، نه اینکه کسی بخواد اینجا تاخیر بکنه و شیطنت بکنه، از نظر عملی باید این زمان را اجازه بدیم که سیستم باز مرتبه خودش رو انطباق بده.
دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر تمامی هم و غم خود را معطوف به لغو تحریم‌ها کرده است. حتی لغو تحریم‌ها نخستین خواستگی حسن روحانی پس از به دست گرفتن دولت عنوان شده است. 2 زمان باقی است تا این خواستگی بزرگ دولت ایران عملی شود و به گفته کارشناسان، لغو تحریم‌ها به لحاظ حقوقی بسیار سریع‌تر از وضع آنها خواهد بود و این بار وصل سریع‌تر و راحت‌تر از فصل خواهد بود.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign? Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
6:09 دقیقه است، همچنان همراه ما هستید. به یکی از مجله های هفتگی رادیو فردا بپردازیم، ملاقات، که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. ملاقات رو آرش حسنیا تهیه میکنه و در این برنامه به زندگی و پرونده سیاسی محمد سعید حسین زاده موحد پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در تهران بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین شد. همراه با محمد سعید حسین زاده موحد، آسور رستمی، امید علی شناس و علی نوری نیز که از جمله فعالان مدنی ایران هستند بازداشت شدند. این افراد که عمدتاً در فعالیت‌های مربوط به دفاع از حقوق کودکان و دیگر فعالیت‌های مدنی فعال هستند، پس از شرکت در تجمعی که به هواداری از مردم و مدافعان شهر کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد بازداشت شدند. پس از پایان دوره بازجویی آقای حسین زاده موحد، پرونده او برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. از آنجایی که این فعال مدنی از مشکلات گوارشی، روماتیسم و نارسایی قلبی و تنفسی رنج می‌برد، او تلاش کرد تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده‌اش با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. حتی وثیقه‌ای به ارزش 30 میلیون تومان برای محمد سعید حسین زاده تعیین شد، اما در نهایت با مخالفت مقام‌های امنیتی با این درخواست او نتوانست از آزادی موقت استفاده کند. عناوین اتهامی این فعال مدنی و دیگر همپروندهی هایش شامل اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. در نهایت آقای حسین زاده در دادگاه بدوی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد، در حالی که این فعال مدنی در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم بدوی خود بود، به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که از نظر امکانات و فضای عمومی از نامناسبترین بندهای زندان اوین است. تحمل شرایط نامناسب این بند، مشکلات جسمی و بیماری‌های قلبی، تنفسی و گوارشی محمد سعید حسین زاده را وخیم‌تر کرد، تا آنجا که مسئولان زندان در خرداد ماه سال 94 مجبور شدند تا این زندانی سیاسی بغیلتی را برای اعزام به بیمارستان آماده کنند. در خرداد سال 94 محمد سعید حسین زاده موحد با دستبند و لباس مخصوص زندان به بیمارستانی بیرون از زندان اوین انتقال یافت. حکم اولیه برای این فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر تایید شد و پس از آن بود که این زندانی سیاسی عقیدتی به بند 7 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیانی با جرایم مالی است. در گزارش مراکز ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران، احکام صادره برای محمد سعید حسین زاده و دیگر همپرونده‌ای هایش احکامی سنگین و تعجب آور ارزیابی شده است.
شنونده مجله ملاقات کاری از آرش حسنیا بودید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با این برنامه دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. اگر مایلید که در مورد اخباری که شنیدید بیشتر بدونید، به وبسایت ما هم سر بزنید. در هفته گذشته نمیدونم شنونده برنامه صدای دیگر بودید یا نه، این برنامه رو رویا کریمی مرش تهیه میکنه و در این قسمت به مسئله نیاز زنان ایرانی به اذن شوهر برای خروج از ایران و گرفتن پاسپورت پرداخته. اگر این برنامه رو در رادیو فردا نشنیدید، به وبسایت ما برید، اونجا میتونید هم این رو بشنوید و هم بخونید. تا ساعت 6:30.